Baja. This is
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله بامدادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 صبح هست و حرارت 2 درجه زیر صفر.
بامدادی شما بخیر. طاهری سفر هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی شما. ساعت در اینجا 2 بامداد است و مجله بامدادی را با نگاه بر تقویم رویدادهای امروز آغاز میکنیم.
یادآور میشویم امروز 26 دکبر چهارشنبه. انتظار می رود امروز تاجیکستان و ازبکستان قرارداد دایر به خرید گاز طبیعی از ازبکستان را به امضا رسانند و قرار است امروز رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به پاکستان سفر و با رهبران آن کشور دیدار و ملاقات کنند.
و اکنون شما در ارجمند شما دعوت می کنیم به سرخط اخباری مهم امروز توجه فرمایید.
آناتولی چوبایس میگوید اولین اگریگات نیروگاه سنگتوده یک روز 18 ژانویه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
در عراق بر اثر دو بمب گذاری دست کم 33 نفر کشته شدند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت قرقیزستان را برای برخورد تندش با مخالفان تنقید کرد.
ارتش ترکیه میگوید که در حمله های هوایی آن به شمال عراق صدها جدای خواهان کرد کشته شدند.
و حکومت افغانستان از دو دیپلمات غربی خواسته است که این کشور را ترک کنند. مشروع اخبار. آناتولی چوبایس رئیس شرکت رئویس روسیه گفته است که نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک نیمه دوم ماه ژانویه مورد بهره برداری قرار می گیرد. آناتولی چوبایس روز سه‌شنبه در ولایت سویردلوسک به خبرنگاران گفته است بر اساس جدول زمانی نوی تهیه کرده او نخستین اگریگات سنگ توده یک روز 18 ژانویه سال آینده باید به تولید نیروی برق آغاز کند. طبق وعده که قبلا مقامات شرکت رئویه سپرده بودند می بایست نیروگاه در تاریخ 21 دکبر به تولید نیروی برق آغاز میکرد. نیروگاه برق آبی سنگ توده یک امکان تولید 670 مگاوات نیروی برق را خواهد داشت توسط شرکت رئویه روسیه احداث می شود که این شرکت 75% سهمیه های نیروگاه مذکور را در اختیار دارد.
بر اثر دو بمبگذاری انتحاری در عراق 33 نفر کشته شدند. یک ماشین بارکش بمبگذاری شده روز سه‌شنبه در یک محل مسکونی شهری بایجی واقع در شمال شهری بغداد ترکیده و حداقل 23 نفر ساکنان آن محل را کشت و 77 تن دیگر را مجروح کرد. ارتش آمریکا گفت در همین روز هنگام مراسم جنازه در ولایت دیالا یک مرگ طلب با انفجار بمبی با خود داشتش 10 نفر را هلاک و 5 تن دیگر را مجروح کرد. این مراسم جنازه پدر و پسری بود است که همچون مأمور امنیتی اختیاری با نیروهای آمریکایی کار میکردند.
حکومت افغانستان از دو دیپلمات اروپایی خواسته است بنابر ایجاد خطر به امنیت این کشور افغانستان را ترک کنند. بنابر اساس گزارش ها کارمندان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد روز دوشنبه به ولایت جنوبی و ناآرام هلمند افغانستان سفر کردند. همایون حمیدزاده سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت که این دو نفر به فعالیت های مشغول بودند که وظیفه آنها نیست.
دو تن تابعه خارجی کارمند بین المللی خارجی در افغانستان توسط ارگانهای امنیتی افغانستان توقیف شدند و دلیلش هم ایست که اونا به کارهای دست زده بودند که تطابق با وظیفه اصلیشان نداشته و خطرات را متوجه امنیت ملی افغانستان ساخته بود.
گفته می شود این دو نفر شهروندان بریتانیا و ایرلندیا می باشند. همایون حمیدزاده گفت تفصیلات بیشتر دایر به این حادثه به زودی اعلام خواهد شد.
پاپی روم بندیکت 16 از رهبران سیاسی کشورهای جهان خواست فرزانگی و جسارت نشان داده و به جنگ‌ها در جهان به خصوص به جنگ‌ها در عراق و افغانستان خاتمه بخشند و گفت تنش‌های سیاسی و مذهبی و تنش‌های بین اقلیت‌ها در بسیاری از کشورها یک پارچگی کشورها را خراب و مناسبات بین المللی را تلخ میکند. این سخنان را پاپی روم در میدان بازیلیک مقدس روم هنگام نیایش عنعنوی در روز مولود عیسی مسیح در حضور ده ها هزار نفر اعتقادمندان به زبان آورد. سخنرانی پاپی روم به طور مستقیم توسط تلویزیون های 57 کشور دنیا نمایش داده شد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا استفاده بیش از حد نیرو بر ضد طرفداران مخالفین قرقیزستان را محکوم کرد. این سازمان حکومت قرقیزستان را تنقید کرد که فعالان حقوق و پیروان احزاب مخالف را با درشتی و ناعادلانه بازداشت کرده است. این افراد بر ضد نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 23 دکامبر در قرقیزستان تظاهرات کرده بودند. حزب اقلی رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیوف در این انتخابات که به گفته سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق با معیارهای بین‌المللی برگزار نشد، غالب آمده و اکثر کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده است.
هواپیماهای ترکیه دو روز باز است که به موضع‌های جدایی‌خواهان کرد در شمال عراق حمله می‌کنند. دایر به تلفات در حمله‌های نو تا کنون گزارش نرسیده است. ارتش ترکیه با نشر یک بیانیه در سامانه اینترنتی خود خبر داده است که سربازان این کشور روز سه‌شنبه 25 دکامبر در شهر سیمک واقع در جنوب و شرق ترکیه با جدایی‌خواهان کرد وارد درگیری شدند. بر اساس این بیانیه 5 جدایی‌خواه کرد از جمله 2 زن مسلح کشته شدند. ارتش ترکیه می‌گوید در عملیات‌های چند روز گذشته ها نفر از جدای خواهانی حزب کارگری کردستان به هلاکت رسیده است.
مقامات روسیه میگویند که یک موشک دور پرواز بین قاروی را با موفقیت آزمایش کردند. به گفته نظامیان روسیه این موشک از پایگاه پلستسک پرتاب شده و هدفهای خود در نیم جزیره کمچتکا را نابود کرد. موشک نوی RS-24 که موشک های قدیمی زمان شوروی روسیه را عوض خواهد کرد با چند کلاهک هسته‌ای مجهز شده است. این موشک را باری اول ماه می آزمایش کرده بودند.
و آخرین خبر این است که یک پیرمرد فوتیده امریکایی با ارسال تبریکنامه به اعضای خانواده و دوستان خود آنها را به قبل تلخکف کرده است. چت فیچی 88 ساله دو ماه پیش فوتیده بود است، ولی نزدیکان و دوستانش در روز عید میلادی مسیح از نام او تبریکنامه گرفتند که در سراغه فرستنده نامه تبریکی بهشت نوشته شده است. بعدتر آنها فهمیدند که چت فیچی هزلگر از سرتراش خود خواسته بود است که بعدی مرگش به دوستان و نزدیکان وی چنین تبریکنامه بفرستد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، از استودیو های رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ همراه شما هستیم و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه.
مقامات تاجیکستان بعضی از جزئیات صدمه رانندگی مرگبار در پایتخت این کشور را آشکار کردند.
رئیس جمهوری تاجیکستان به تاجران قول داده است که به مشکلات فراوان آنها رسیدگی خواهد کرد.
مسیحیان جهان و از جمله تاجیکستان روز مولود عیسی مسیح را تجلیل کردند.
شنونده عزیز، با گذشت یک روز از حادثه مرگباری رانندگی در پایتخت تاجیکستان که جان 9 نفر از جمله 3 طفل را گرفت، این حادثه یکی از موضوعهای اساسی بحث ساکنان دوشنبه همچنان باقی مانده است. هرچند صدمه های اتومبیلی در پایتخت زود رخ می‌دهند و چیزی غیرعادی برای مردم به شمار نمی‌آیند، ولی هلاکت 9 نفر با یک بارگی و رفتار راننده خشم مردم را برانگیخته است. اکنون ساکنان دوشنبه دایر به امنیت مسافربرها، رفتار رانندگان و نادیده گرفتن قانونشکنی ها از طرف ناظران راه و فساد زدگی آنها بحث میکنند. اما جزئیات صدمه اتومبیلی دو روز پیش را از اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان راننده فراری میکروافتوبوس خط سیر 16 قربان علی غیاسوف را بازداشت کردند. در حال حاضر علیه قربان علی غیاسوف پرونده جنایی باز کرده شده و جزئیات حادثه مورد تحقیق قرار گرفته است. محمد الله اسدلایف، معاون رئیس دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید قربان علی غیاسوف هنگام حرکت در خط سیر 16 قاعده حرکت راه را ویران نموده، به نشان دادن بیرقچه دیدبان راه اهمیت نداده، خواسته است از قطار پیشتر راه آهن را عبور کند، ولی در همین هنگام ماشین او در روی خط آهن از حرکت باز مانده است و او به خاطر حفظ جانش ماشین را با مسافرانش گذاشته فرار کرده است. آقای اسدلایف افزود
با عیب قربانی غیاسوف رخ داده است و حالا این تخمین های پیشکی است و حالا تفتیش و تفتیش داده است و باز دقیق معین میکنم.
در همین حال به صورت عموم ساکنان کشور از خدمت رسانی رانندگان مسافربر اظهار ناراضگی میکنند که بی‌اعتنایی و بی‌پروایی آنها در خط سیر باعث صدمه ها و مجروح شدن ساکنان شده است. خورشید نظروف، ساکن شهر دوشنبه میگوید در اکثر حالت رانندگان به خاطر به دست آوردن فایده عادی ترین معیارهای امنیتی را رعایت نمی کنند.
بسیار امین راننده ها قاعده راه را رعایت نمی کنند.
اما رانندگان میگویند اصلا صبح ها راه ها سرادمند و آدمان به خاطر زود به جای کار رسیدن خود را به مسافر بر میزنند. نورعلی ظفرف راننده یکی از مسافربران پایتخت چونین میگوید
آدم های مجبوره خودشون در میمونند برای من میشنند.
هنگام صحبت مسافران اصلا کارمندان بازرسی اوتومبیلی را عیبدار میکنند که آنها در عوض گرفتن رشوه از راننده ها از همه عملهای نادرستی آنها چشم میپوشند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جزئیاتی حادثه مرگباری رانندگی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و بحث ها در اطراف آن.
بحث دیگری که دیروز در یکی از کاخهای پایتخت تاجیکستان جریان داشت دایر به مشکلات میانشکن و بسیار زیادی تاجران و صاحبکاران تاجیک بود. طوری معلوم صاحبکاری خرد و میانه یکی از رکن‌های اصلی اقتصاد کشورهای جهان و یک عرصه آفرنده جایهای کاری به حساب می‌رود، اما در تاجیکستان چنین نیست و نقش صاحبکاری خرد و میانه در اقتصاد این کشور مثل مور در پیش پای فیل است. هرچند اقتصاد ضعیف تاجیکستان را به فیل هم مانند کردن شاید جایز نباشد. و خب بگذاریم به موضوع بحثی صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان. دیروز صدها نفر از تاجران و صاحبکاران تاجیک در شهر دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان ملاقات داشتند و به گفته خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد آن تاجران و صاحبکاران تمام مشکلات و دردهای خود را به گوش امام‌علی رحمان رسانیدند.
بیشتر صاحبکاران و تاجران در ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مشکلات موجود در راه فعالیت خود را مطرح کردند. موانع ادارات مالیات گمرک، تفتیشات پی در پی مقامات تفتیشاتی، مشکل دریافت قرض با بهره اندک، نبود قوانین صاحبی و موجودیت اختلافات در داخل قانونها، مناسبت سرد حاکمان محلی، محرومیت صاحبکاران از امتیازات مالی و نهایت به طور کافی دستگیری نگردیدن این ساحه از سوی دولت از مسائلی بودند که صاحبکاران در این ملاقات مطرح و حل هر چیز زودتر آن را درخواست کردند. سید خواجه طیبوف مسئول یک شرکت ساختمانی و یکی از شرکتداران نشست مذکور بر این نظر است که در صورت دستگیری یافتن پیشنهادات مطرح کرده صاحبکاران از سوی دولت، ساحه صاحبکاری در تاجیکستان رشد خواهد کرد. آقای طیبوف گفت کمک و دستگیری مالی دولت و مخصوصاً از طرف بانک ها دادن قرض های دراز مدت و با بهره کمتر امکان می دهد که فعالیت تاجران و صاحبکاران رونق یابد.
مبلغ گذاری دو سه برابر زیاد می شود. مبلغ گذاری یعنی کردیت های دراز مدت، فایز کم خطی، حال خود را یافتن که سرچشمه برای تجارت همین است. بانک ها وظیفه دار کرده شده که مبلغ های با مهلت زیاد با فایز کم مبلغ گذاری می شوند. این طرفش از تاجر وابسته است.
اما مکرمه قیومزاد یک خانم هنرمند تاجیک که ریاست بنیاد بین‌المللی هنرهای مردمی تاجیکستان را بر عهده دارد و در چندین همایش‌های بین‌المللی محصولات خود را به نمایش گذاشته است، نبود قانون‌های صاحبی را یکی از مشکلات عمده در راه رشد صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرد.
ما در آسیای مرکزی زندگی می‌کنیم و یگانه دولتی هست که از قانونی برای هنرمندان ندارد و امروز مفلس شوی کاسب در تاجیکستان سخت دیده می‌شود، چون در بازارهای ما محصولات هنرمندای ازبکستان، اطلس و ادرس، جامه های پختنک، تاقی ها و امثال همین زردوزی های بخارا فروخته می شود که ما با آنها رقابت کرده نمی توانیم.
به اعتقاد بهادر عظیموف رئیس کارخانه تولید قالین های شهر قیراقوم در شمال تاجیکستان، مداخله مقامات محلی، عدم شرایط برابر کارخانه های دولتی با غیر دولتی و اندازبندی غیر واقعی باعث شده است که صاحبکاری در کشور رونق خوب نداشته باشد.
ما مثلا تکلیف کردم که مسئله اندازوی بسال از ارزشی ایلور شده، فوندی هیزی اجتماعی کم کرده شود. ما میخواییم که اندازبندی کم تر شود. بوجه گمرکی بسیار خلال میرساند با کارخانه استعمال میکردگی در جمهوری تاجیکستان. بوجه گمرکی بسیار از 5-35% است.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که از آغاز سال آینده قانون درباره عفو دارایی‌های شهروندان به اجرا گذاشته می شود که آن نیز در امر رشد صحیح صاحبکاری مفید خواهد بود.
این عمل به همه شهروندان تاجیکستان از جمله صاحبکاران امکانیت می دهد که تمام مال و ملک خود را آزادانه با گردش رسمی وارد نمایند. و من این را برای چی تاکید کرده ای سادن؟ یکی از سببهای سنجش های پای در پای بالای هم و سایکاران از سببش امین هم هست، یعنی شفافیت فعالیت کاری سایکاری چیزی که داره و منصبدار است، وزیر است، دیپوتات است، رئیس ولایت است، حکومت است، خدمتچی دولتی در کدام مقامات باشد، ما امکانیت دادیم که قانونی کنیم. چون این قانون در دولت تاجیکستان تکرار نمی شود و قبول نمی گردد.
این سومین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با دایره تاجران و صاحبکاران کشور است. دو ملاقات اولی پرزیدنت رحمان در سالهای 2001 و 2003 صورت گرفته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً با اجازه میخواهم اینجا چیز دیگر اضافه کنم. در آستانه نشست خبرگزاری از اپلوس یک نظرخواهی دایر به تجارت در تاجیکستان دایر کرده و در آن قریب 70% گفتند که محض خودی مقامات دولتی تاجیکستان در راه رشد تجارت مانع ایجاد میکنند. بیشتر از 17% قانونهای نامکمل تاجیکستان را مانع تجارت نمیدند، ولی تنها 4% گفتند که در راه تجارت در تاجیکستان هیچ مانعی وجود ندارد. خدا کند که چنین شود. و مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش دیگر دایر به تجلیل عید مولود عیسی مسیح در میان نصرانیان جهان ادامه می دهیم. سید قاسم قیومپور در این باره گزارشی مفصلی دارد که با هم می شنویم.
پاپیرون بندیکت 16 شب گذشته بیش از 1 میلیارد پیروان کلیسای کاتولیکی را با مولود مسیح تبریک گفت. در میدان نزد کلیسای پیاتری مقدس واتیکان به خاطر شنیدن پیام تبریکی پاپیرون حدود 10,000 نفر جمع آمدند. بندیکت 16 که به حیث رهبری کلیسای روم کاتولیک مولود عیسی مسیح را بار سوم تجلیل میکند، از مردم خواست که در قلب خود هم برای پروردگار و هم برای فقیران و درماندگان و نیازمندان جای پیدا کنند.
آیا ما برای همسایه خود که به حرف من و شما و یا به محبت من و شما نیاز دارد وقت پیدا میکنیم؟ برای درمانده که به کمک ما نیاز دارد چی؟ آیا برای فراری که خواستار پناهندگی سیاسی است وقت داریم؟ و آیا ما برای خداوند وقت و در قلب خود جای پیدا کردیم؟
پاپی روم همچنین از رهبران سیاسی جهان دعوت کرد که از خیرد و جسارت کار بگیرند و به نزاهای جهانی از جمله جنگ در افغانستان و عراق خاتمه گذارند. او هشدار داد که تنش‌های قومی، مذهبی، سیاسی و همه گونه ظهورات بی‌عدالتی و پامالشوی حقوق انسان کشورها را خراب می‌کنند و بر رابطه‌های بین‌المللی لطمه می‌زنند. روز دوشنبه واتیکان صحنه مولود عیسی مسیح را در میدان کلیسای پیاتری مقدس ساخت. امسال برای نخستین بار مولود عیسی مسیح نه در بیت لحم بلکه در نظرت در منزل یوسف شوهر مریم صحنه سازی شده است. واتیکان میگوید که این تغییر باید نمایش دهد که عیسی مسیح فقط زاده بیت لحم نیست و مکان تولید او مرز و بوم ندارد. امروز پاپی روم بندیکت 16 همه کاتولیک های عالم را با 60 زبان تبریک گفت. مولود عیسی مسیح همچنین در بیت لحم واقع در کرانه غربی رودی اردن نیز تجلیل شد. طبق روایت ها پیامبر نصرانی ها محض در همین جا چشم به عالم کشاده است. هزاران زائرین در این شهر جمع آمدند تا در نیایش و عبادت نیمه شبی به شرف مولود عیسی مسیح شرکت کنند. امسال دیوار بزرگی که میان کرانه باختری رودی اردن و بیت المقدس بنیاد شده است، سد راهی برخی از زائرین گردید. و ما گفته می شود که با وجود این و در نتیجه آرامی نسبی تعداد زیارتگران سال تا سال بیشتر می گردد. مقامات بیت الله هم گفتند که تعداد سیاحان و زائران نظر به سال گذشته 2 کرات افزایش یافته است. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین نیز امسال به صف عبادتگران در بیت الله هم پیوست. رهبر کاتولیک های زمین مقدس میخیل صباح در پیام خود که برای هزاران مسیحیان با زبان عربی صدا داد، خواستار ختم نزاع و احیای صلح و آرامی در خاورمیانه شد.
از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ و دوشنبه همراهی شما هستیم و 20 دقیقه اولی مجله بامدادی را سپری کردیم. از این خاطر بار دیگر نگاهی می‌اندازیم به سرخط اخبار مهم و بعداً خواهیم گفت که در ادامه برنامه چی داریم و هم یک ترانه می‌شنویم.
آناتولی چوبایس میگوید اولین اگریگات نیروگاه برق آبی سنگتوده یک روزی 18 ژانویه به تولید قوای برق شروع میکند.
در عراق بر اثر دو بمب گذاری دست کم 33 نفر کشته شدند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت قرقیزستان را برای برخورد خشنش با مخالفین تنقید کرد.
ارتش ترکیه میگوید که در حمله های هوایی آن به شمال عراق صدها جدای خواهان کرد کشته شدند.
حکومت افغانستان از دو دیپلمات غربی خواسته است که این کشور را ترک کنند.
و اکنون سرخطی آنچه که در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید نشریه های کشور در امر ثبت رسمی دوباره تاخیر میکنند.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که سازمان های غیر دولتی در امر ثبت دوباره رسمی خود شتاب نمی کنند.
مناسبات روسیه و غرب در سال 2007 ناهموارتر شد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از قرقیزستان خواست از راه دموکراسی خارج نشود.
در وادی رشت با پولهای انتقالی مهاجران یک بیمارستان بنیاد کردند که کار شایسته پیروی. ولی شنوندگان عزیز پیش از تقدیم این گزارش های اکترانه می شنویم.
عاشقی تو با عشق من لایقی
عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی تو بیایی با من سرایی زیبایی سنم
تو خوش نوایی نغمه سرایی میخوانی با من
گرچی راهم بر بستهی گرچی قلبم بشکستهی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی کبوتر تو در سمایم آزادی آزادی سنم
گردی سازی سویم نگامی پرامانن استم عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
دل شکستی سنم نکردی عاشقی دل شکستی سنم نکردی عاشقی 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 تو با عشق من لایقی عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی
ادامه مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت فرهنگ تاجیکستان که از نشریه های کشور خواسته بود دوباره خود را رسما در وزارت مذکور ثبت نام کنند، میگوید ظاهرا در کمتر از یک هفته باقی مانده در سال 2007 نشریه ها نخواهند توانست خود را دیگر باره ثبت نام کنند. اکنون با روزنامه هایی که فرصت انجام این کار را از دست دادند یا نداشتند چی خواهد شد؟ در این باره ناصر جانی مأمورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگی تاجیکستان میگوید با احتمال قوی اکثر از نشریه های دوری کشور تا آخر سال 2007 نمیتوانند دوباره ثبت نام شوند. تا انجام مهلت معین شده برای قید تکراری رسانه های چاپی کشور کمتر از یک هفته باقی میماند و مقامات تاکید میکنند فعالیت نشریه هایی که در این میان سندی به رسمیت دراری دوباره را دریافت نمیکنند منع کرده میشود. میرزا بدل بدلوف مدیر بخش طبع و نشر وزارت فرهنگ در صحبت با رادیوی آزادی گفت حال حاضر نزدیک 60% رسانه های چاپی تاجیکستان برای قید تکراری به این نهاد مراجعه کرده اند و افزود
همه روزه از وزارت فرهنگ این و آن تشکیلات و مؤسسه دولتی و غیر دولتی اون که خارجی و یا داخلی درخواست کردن همین خیلی مهمه، خیلی اخبارها رو در اختیار آنها واگذار کردن نتونستیم، برای همینم ما مجبور شدیم که اینچنین یک ترتیب لایحه‌ای اینچنین یک فایده
میرزا بدل بدلوف یک مسئول وزارت فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. بر طبق قراری که در ماه ایون امسال از سوی حکومت تاجیکستان به تصویب رسید، رسانه های خبری و سازمان های جمعیتی و بین المللی مقیم تاجیکستان موظف گردیدند که در وزارت های عدلیه و فرهنگ آیین‌نامه های خود را دوباره به قید بگیرند. این در حالی است که نمایندگان سازمان ها و رسانه های خبری میگویند عدم هماهنگی در کار مقامات باعث سرگومی آنها هنگام قید تکراری شده است. خورشید عطاالله رئیس مرکز تحقیق خودی ژورنالیستی تاجیکستان و همزمان سردبیری نشریه فرج در این ارتباط میگوید
ارزومند آن هستم که همین مثل توپ فوتبال از وزارت عدلیه به وزارت فرهنگ و از وزارت فرهنگ به وزارت عدلیه روان کردنی صاحب روزنامه ها نهایت انجام یابد و بهتر می بود که اجازه نامه فعالیت روزنامه من بعد فقط از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شود و همچنین تا جای من اطلاع دارم تا به امروز مثلا هم اتحاد جمعیتی و هم بعضی از روزنامه ها امکان آن را پیدا نکردند که سر وقت از قید دولتی گذرند، به همین خاطر فکر میکنم بازم ادامه دادن مهلت به قیدگیری ضرور است.
خورشید عطاالله سردبیر نشریه سیاسی فرج بود که میگوید در ثبت نام دوباره اسناد مرکز و نشریه خود مشکل دارد. این در حالی است که به تخمین وزارت فرهنگ با انجام مهلت قید تکراری در روز یکم ینوری سال 2008 شمار مطبوعات دوری تاجیکستان به مراتب کاهش مییابد. بر طبق معلومات رسمی در اول سال 2007 در تاجیکستان 341 نام گوی روزنامه و مجله و آژانسی های اطلاعاتی، 139 مطبعه و 79 نشریات دولتی و غیر دولتی ارزی وجود داشتند. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایان مهلت ثبت دوباره نشریه ها در وزارت فرهنگ تاجیکستان.
و از این رحمت کریم توری در گزارش هم شنیدیم وزارت عدلیه تاجیکستان نیز از سازمان های غیر دولتی طلب کرده بود و زمان ثبتی دوباره رسمی اون سازمان ها نیست تا چند روز دیگر به پایان میرسد. با اون سازمان ها چه خواهد شد در این صورت؟
بله تایر، سازمان های غیر دولتی تاجیکستان نیز مثل روزنامه های دیگر، اصلا غیر حکومتی تاجیکستان نیز مثل روزنامه های کشور مشکلات مشابه دارند و نمونه آن را در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوغ مسئول محمد رجب میشنویم.
با گفته مسئولین ریاست عدلیه سوغد، از 650 سازمان و اتحادیه های جمعیتی استان در طول 6 ماه بعد قبول قانون نو درباره اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان، تنها بیش از 100 عدد آنها برای با ثبت نام به این اداره مراجعه کردند. قانون مذکور از تمام اتحادیه های جمعیتی تاجیکستان تقاضا کرده است تا یکم ینور سال 2008 از نو در اداره های عدلیه ثبت نام شوند. مختار جوهروف سرداری ریاست عدلیه سغد در مورد با ثبت سازمان های جمعیتی استان گفت:
تا امروز در ریاست عدلیه زیاده از 100 اتحادیه جمعیتی با از نو به قیدگیران آمده هستند. کارمندان ریاست عدلیه تا امروز زیاده از 40 اتحادیه جمعیتی رو از نو به قید گرفته که آنها از سپردن بوج دولت آزاد کرده شده بودند.
با گفته آقای جوهروف اینچنین در سال روان بیش از 50 سازمان و اتحادیه های جمعیتی در استان سغد برای بار اول در اداره عدلیه استان به قید گرفته شدند و در این مدت درخواست 7 سازمان برای ثبت نام بنابر مطابقت نکردن اسنادشان رسما از سوی اداره عدلیه رد کرده شده است. وی افزود که ریاست عدلیه مسئولین سازمان و اتحادیه های جمعیتی در قید دولتی استان را از قبل آگاه کرده بود، سازمان هایشان را از نو بدون پرداخت باج دولتی تا 1 ینوری سال 2008 به قید گذارند. محمود دادابایف رهبر ریاست یک سازمان غیر دولتی خوجند مفصوم به جوانان و جامعه میگوید در جریان با ثبت سازمان مذکور در اداره عدلیه هیچ گونه دشواری و مانعه های جدی برایشان پیش نیامده است، اما وای آن را که با این وجود تعداد عمده سازمان های جمعیتی و یا به اصطلاح غیر دولتی سوخت برای گذشتن از قید نو سرپیچی و یا خودداری میکنند، یک نام نشانی اعتراض آنها از طلبات قانون جدید می نامد.
به هر صورت عقیده و یا خود یک موقع اون که اینها باز یک نظری باز یک مانعی است برای بیمالال از قرد رشتن و بیمالال به خرید گرفتی تشکیلات ها، همین چیزها شاید آنها رو وادار کرده است قدر خودداری کنند.
اما فرخ احرارف سرور اتحادیه جمعیتی MGM میدیا گروپ در خوجند می افزاید:
دویر ماشین خودی همون فعالیت اتحادیه جمعیتی اکثریتش کور نمیبرد. من خیال میکنم خیلی بخیر میگیریم و اتحادیه جمعیتی میسوزیم وقت گرانت میگیریم دیگر دیگر خودی تشکیلاتوی دیوان میدوده که خودشون حاضر کم هستن.
وی افزود که شدت رقابت در میان سازمان‌های جمعیتی سوخت نیز در طی سال‌های اخیر میدان فعالیت را برای تعداد از آنها تنگ کرده، تنها نام این گونه سازمان‌ها در سند‌ها باقی مانده است. ریاست عدلیه سوخت می‌گوید در طی 3 سال اخیر بیش از 130 سازمان جمعیتی استان در پی بی‌فعالیتی با قرارهای دادگاه بیکار کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مقررات ثبت دوباره رسمی سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان و مشکلات در راه اجرای آن. شنونده ارجمند، مجله بامدادی را پس از یک آگهی همکارم طاهر سفر با گزارش های بین المللی از استودیوی شهر پراگ ادامه می دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. چون امسال به پایان میرسد، همه به یک سال گذشته خود نظر میاندازند و امید به سالی و با امید به سال آینده میگیرند که شاید اگر مشکلشان رفع میشود و یا کارشان برار میگیرد. اما سال آینده در روابط غرب و روسیه چه تحولاتی صورت خواهد گرفت؟ خوب باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه خواهد شد. اما تحولاتی که سال 2007 یعنی امسال در روابط روسیه و کشورهای غربی شاهد شدیم حتما به همکاری های سال آینده آنها بی اثر نخواهد بود و در این باره گزارش مفصلی را از خبرنگاری رادیوی آزادی نور محمدی خالزاده میشنویم.
در سال 2007 مناسبات روسیه و غرب نسبت به سالهای پیش به سردی گرایید. تا امسال تحلیلگران 10 سال گذشته را سالهای بهبودی مناسبات میان غرب و روسیه ارزیابی میکردند، ولی سال 2007 در مناسبات آنها سردی پدید آمد. با نظر داشته این تحلیلگران سؤال را مطرح کردند که آیا قرن 21 دوره بازگشت به جنگ سرد خواهد بود؟ در واقع سال 2007 سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امریکا را با ریخ سوم قیاس کرد. سال بود که مسکو به کشورهای عضو ناتو حمله اینترنتی انجام داد و تهدید کرد که روسیه موشک‌های خود را به سوی اروپا خواهد گرداند. سال 2007 سال بود که روسیه از پیمان همکاری‌های استراتژیک میان روسیه و غرب خارج شد. ادوارد لوکاس، معاون مدیری بخش بین المللی مجله اکونومیست چاپ بریتانیا، بر این نظر است که ممکن است مناسبات غرب و روسیه در آینده سردتر شود.
من فکر میکنم که از سال 1991 به این سو، در واقع از سال فروپاشی شوروی سابق، سال 2007 بدترین سال در مناسبات روسیه و غرب بود. نه تنها این مناسبات به پایین ترین نقطه خود رسید، بلکه دامنه آن خطرزا بود.
ادوارد لوکاس از مدت هاست مناسبات روسیه و غرب را مشاهده میکند. در آینده نزدیک کتابی وی با نام جنگ سردینوین یا چطور کرمل به روسیه و غرب تهدید میکند به تب خواهد رسید و میگوید مناقشه میان روسیه و غرب اصلا در سالهای انقلابهای رنگه در گرجستان و اوکراین شروع شد. فیودور لوکیانوف سردبیر مجله روسیه و گلوبال پلیتیک یا روسیه در سیاست جهانی میگوید چنین نوع مناسبات میان روسیه و غرب از شیوه های کلاسیکی ابرقدرت هاست که در قرن های پیش نیز مشاهده میشد.
به نظر من این بیشتر به سیاست ابرقدرت ها شباهت دارد که قبل از جنگ سرد نیز وجود داشت، به ویژه در قرن 19، یعنی زمانی که قدرت های بزرگ منافع خود را دارند و رویارویی یا مصادف آمدن منافع آنها فعالیت سیاست جهانی را تأمین می کند.
پس مایه و زمینه این ماجرا چیست؟ از یک سو زمینه این است که روسیه با ذخایر غنی انرژی خود قوی تر شد و می خواهد مشتی خود را نشان دهد. از طرف دیگر کرمل و بسیار از روسها فکر می کنند که مسکو در آخری سالهای 90 با پایبندی خود به قرضهای غرب تحقیر دیده است. ولی اصلی مطلب این است که رهبریت کنونی کرمل دیگر هواخواه موازین دموکراتیای غربی، حقوق بشر و موازین بین المللی نیست. لوکیانوف چنین میگوید:
روسیه решила, что интеграция нам не нужна и самое главное, что интеграции не хотят на западе. روسیه تصمیم گرفته است که با همگرایی با غرب نیاز ندارد و مهم این است که در غرب نیز خواستار همگرایی نیستند. به این سبب روسیه میگوید که باید موضع‌گیری مستقل خود را تحکیم بخشد و هر چی بعد از آن رخ داد ادامه همان خطی مش است.
И всё, что происходило после этого, продолжает вот эту линию.
چون این موضع‌گیری چند سال پیش آشکار شد. مسکو به خشم آمده بود که غرب در انقلاب لالایی سال 2003 گرجستان و انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین مداخله کرده است. بسیاری از نخبگان روسیه هراس دارند که ممکن است چون این انقلاب ها در کشوری آنها نیز انجام بگیرد. اوکراین که میخواست با غرب همکاری های خود را توسعه دهد، روسیه با محدود کردن انتقال نفت و گاز به آن فشار آورد. مثال های دیگری سردی مناسبات غرب و روسیه، کشتار روزنامه‌نگار آنا پالیتکوفسکایا و کشتار الکساندر لیتویننکا، افسر سابق خدمات امنیتی روسیه در لندن بود. با گفته آقای لوکیانوف، این دو کشتار نقطه چرخیش محسوب می شد.
این نخستین تغییر اصولی نه تنها در دوره رهبری پوتین بلکه در تمام مدت استقلالی روسیه بود.
ماه فوریه سال 2007، هنگامی که پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان صحبت می کرد، اظهار داشت که امریکا اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل می کند تا یک جهان غیر معمولی بسازد. مسکو و واشنگتن همچنین درباره استقرار سپر ضد موشکی در لهستان و در جمهوری چخ نظری یکسان ندارند. هفته های پیش دمیتری مدودف نامزد مقام ریاست جمهوری روسیه معرفی شد و ولادیمیر پوتین رضایت داد که اگر مدودف رئیس جمهوری انتخاب شود و مقام نخست وزیری را بر عهده می گیرد. مدودف اظهار داشت که سیاست پوتین را در عرصه بین المللی ادامه می دهد. در غرب به چنین زدوبندها در رهبریت روسیه به طور جدی واکنش نشان ندادند و آن را نادیده می گیرند.
نگاهی بود به مناسبت های غرب و روسیه در سال 2007، مناسبت هایی که سردی در آنها بیشتر احساس می شد. شنونده ارجمند اینجا همکارم رحمت کریمی دولت با ما از دوشنبه می پیوندد و همراه بار دیگر به سرخط اخبار مهم نگاه می اندازیم و پیش از تقدیم گزارش های دیگر یک ترانه نیز می شنویم.
آناتولی چوبایس می گوید اولین اگریگات نیروگاه برق آبی سنگتوده یک روز 18 ینور به تولید قوه برق شروع می کند.
در عراق بر اثر دو بمب گذاری دست کم 33 نفر کشته شدند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت قرقیزستان را برای برخورد خشینش با مخالفان تنقید کرد.
ارتش ترکیه میگوید که در حمله های هوایی آن به شمال عراق 175 جدای خواهان کرد کشته شدند.
و حکومت افغانستان از دو دیپلمات غربی خواسته است که این کشور را ترک کنند. و شنوندگان عزیز، اکنون فرصتی شنیدن یک ترانه رسیده است و بعد از آن به شنیدن گزارش ها ادامه می دهیم.
چه می شد عزیزم هر شب به نزدم آی آی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی چه می شد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی سیغمت بسوزم لبکار ببوسم خواهی خواهی میانی ما و تو یه گل فته بود بحار عشق ما را آفته بود میانی ما و تو یه گل فته بود بحار عشق ما را آفته بود چه می شود عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش دایر به تحولات قرقیزستان ادامه می دهیم که این کشور را یک جزیره دموکراتی در آسیای مرکزی عنوان کردند، اما با گفته صاحب نظران برخوردی اخیر درشت حکومت با طرفداران مخالفین آبروی این جزیره دموکراتی را در عرصه بین الملل یک اندازه ریخته است. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا حکومت قرقیزستان را تنقید کرد که هنگام پراکنده ساختن تظاهرات طرفداران مخالفین که با نشان ناراضگی از نتیجه انتخابات پارلمانی اعتراض داشتند از نیروی بیش از حد استفاده برده است. انتخابات در قرقیزستان روز یکشنبه 23 دکبر برگزار گشت. در این کارزار مهم سیاسی حزب رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبک باقیف اقجال اکثریت کرسی‌های پارلمانی را اشغال نمود. با وجود آنکه حزب مخالف اتمکان در انتخابات جای دوم را گرفت، یگان نماینده آن به پارلمان راه نیافت. این حزب و دیگر گروه‌های مخالفین مقامات کشور را در ساختکاری‌ها و قانون شکنی در انتخابات عیبدار کردند. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که رایدهی در قرقیزستان موافق به معیارهای این سازمان و تعهدات خود قرقیزستان صورت نگرفت. کارمندان پلیس راهپیمایی‌های طرفداران حزب اتمکان را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان و دیگر منطقه‌ها پراکنده و بعضی اعتراضگران را بازداشت نمودند. در بیانیه رسمی سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که رئیس این سازمان در رابطه با سوء استفاده از نیرو از جانب پلیس و برخورد درشت هنگام بازداشت نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و فعالان حقوق انسان اظهار تأسف می‌کند. غرب در طول سال‌های زیاد قرقیزستان را همچون جزیره دموکراتیه میان کشورهای اکثرا خودکامه آسیای مرکزی محسوب می‌کرد، اما انتخابات روز یکشنبه با آبروی این کشور لطمه زده است و مارکوس مولر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا به حکومت قرقیزستان هشدار داد برای اصلاح وضع اقدام کند. در اظهارات او آمده است که به منفعت ادامه روند دموکراتی و ثبات کشور کمبودی های انتخابات باید بررسی و اصلاح شوند. لطیفی رادیو آزادی.
انتقاد سازمان امنیت و همکاری اروپا از رفتار حکومت قرقیزستان.
مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. چند پیش یک گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت گفت که پل‌های انتقالی مهاجران تاجیک در راه بهبودی زندگی مردم این کشور نقش بسیار زیاد دارد. در واقع اصلا شرایط معیشت خانواده‌های تاجیکستان را بیشتر از نصف خانواده‌های تاجیکستان را طبق آماری غیر رسمی پول‌های تشکیل می‌دهند که از مهاجران کاری از روسیه و دیگر کشورها انتقال می‌دهند، ولی این پول‌های انتقالی را مردم نمی‌توانند برای تجارت و یگان نوعی دیگری صاحب کاری مصرف کنند و سرمایه‌گذاری نمایند، هرچند استفاده درست پول‌ها گاه‌گاه به نظر می‌رسد و نمونه آن در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت.
در جماعت نصرت الله مخصومی ناحیه رشت یک مرکز سلامتی برای استفاده در اختیار ساکنان چند روستای این موضع گذاشته شد. این مرکز سلامتی از جانب حکیم سویف یک نفر صاحب کار بنیاد و به مردم تقدیم شده است. این مرکز از دو بنا عبارت بوده، با تجهیزات طبی مجهز و در آن مؤسسی آن از حساب مبالغ شخصی خود نزدیک به 20,000 دلار مصرف کرده است. قای سویف هدف از بنیاد این مرکز سلامتی را با نظر داشت مشکلات موجوده ساکنان روستاهای دوردست این موضع ارزیابی کرد و ای گفت در بیشتری وقت با علت دوری راه از مراکز بهداشتی ساکنان دهات در گرفتن یاری اولیه طبی مشکلی ها داشتند.
دهات زندگی میکنیم، مشکلی اساسی دوام است، دوری راه سبب اساسی میشود. یمش همین که بسیار ففتی کودکان در نظر گرفته میشود، برای همین سبب این کار تشکیل کردیم برای همین مردمی همین جمعه. مخصوصا مرکز های توبتی در ریان جای گیرند، در شلوخون کمی در کمند.
حکیم سویف همچنین گفت از این بابت 8 نفر پزشک در این مرکز سلامتی صاحب جای کار و در بخش های طبی ایلوی کودک پزشکی و دکتری دندان و امگذرانی فعالیت خواهند کرد که از بودجه حکومت ناحیه رشت با معاش تأمین می شوند. در همین حال اسلامی حسین یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم اقدام این صاحب کار را در تمام منطقه به سابقه خواند و گفت مرکز مذکور می تواند مشکلات ساکنان یک چند روستا را آسان کند.
از دهه ما تا مرکز 3 کیلومتر رفتن آمدن تشکیل میدهند. در همه شرایط زمستان بودن به ما خیلی مشکل داره. اگر چنین جان مردم زیاد میشدن، مشکل مردم خیلی هم آسان میگردید.
و در حالی که از جانب افراد ثروتمند در رشت بنیاد دکان ها، مراکز تجارتی، نقطه های فروش مواد سوخت در حال افزایش است، اما ساختمان یک مرکز سلامتی از جانب نفر علیحده نخستین اقدام در تمام منطقه شرق کشور بوده است. حکیم سویف 44 سال داشته و خود در سالهای 80 دانشگاه طبی تاجیکستان را ختم نموده است. تا چند سال اخیر مهاجرت کاری را اختیار کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
استفاده شایسته پولهای انتقالی مهاجرین. و اکنون شنونده ارجمند با اجازه شما مرور به بعض مطالب مهم روزنامه های غربی می اندازیم. اکونومیست می نویسد با فرستادن سوخت هسته‌ای به بوشهر روسیه، تلاش های شورای امنیت سازمان ملل در جهت جلوگیری از تلاش های ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را ضعیف خواهد کرد. بیشتر از این منصد اکونومیست این اقدام نقشه جلوگیری از یک خاور میانه بدون سلاح هسته‌ای ایران است و چالش خواهد کشید. وکلی استاندارد: اما استقبال جورج بوش از اقدام روسیه جهت فرستادن سوخت هسته‌ای به ایران را انتقاد کرده است و منویسد این چگونه می شود که فرستادن سوخت هسته‌ای به ایران، کشوری که از سوی آژانس نیروی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نقض سازشنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محکوم شده، استقبال کرد از فرستادن سوخت به چنین کشوری. در عمل خلاصه میکند این نشریه چنین اقدام ایران را به سوی تولید بمب هسته‌ای یک قدم دیگر به پیش میبرد. یروشلایم پست می‌نویسد در صورت سرزدن جنگ هسته‌ای میان ایران و اسرائیل، امکان کشته شدن تا 20 میلیون ایرانی و همچنین 800 هزار ساکن اسرائیل وجود دارد. لس آنجلس تایمز همچنان به اوضاع روسیه در آستانه انتخابات می‌پردازد و می‌نویسد اعضای سازمان‌های جوانانی هواداری کرمل در روسیه چنین تصور می‌کنند که ثبات این کشور به سرکوبی و شکست مخالفان سیاسی سخت وابسته می‌باشد و حتی از نوع اوباشی متمدن در جاده‌ها و انتقام‌جویی نیز خودداری نمی‌کنند، می‌نویسد این نشریه. لیموند میزان تورم در روسیه را به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در بازارهای جهانی وابسته می‌داند، اما می‌نویسد این حال همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری و وارد شدن سرمایه خارجی به اقتصاد روسیه نیز وابسته است. و واشنگتن پست می‌نویسد سال 2007 میلادی سالی بود که مجله‌های آمریکایی بیشتر از هر وقت دیگر به سال‌های گذشته توجه ظاهر کردند و همچنین سالی که این مجله‌ها مطالب تعجب‌آور، شبهه برانگیز و احمقانه نیز منتشر کردند.
تشکر احمد کریم و مرور بود به بعضی از مطالب مهم روزنامه‌های غربی. شنونده ارجمند، مجله بامدادی را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می‌بخشیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و خوب شنونده ارجمند، نوبت به گزارش ورزشی رسید که اون را شرح رادیوی آزادی نظرالله لطیف تهیه کرده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا طبقه بندی تیم های ملی را در مرحله انتخابی جام چلنج کپ یا جام دعوت AFK 2008 اعلام کرد. بازی های انتخابی با شرکت 20 تیم برگزار خواهد شد. 4 تیم ملی کره شمالی، ترکمنستان، میانمار و هندوستان که احتمال دارد میزبانی بازی ها شود، به صورت اوتوماتی به مرحله نهایی خواهند رسید. بقیه 16 تیم به 4 گروه تقسیم می شوند. غالبان گروه ها به سبقت نهایی راحت می گیرند و در مجموع 8 دسته برای دریافت جام تلاش خواهند کرد. قهرمانان جام دعوت AFK در سالهای 2008 و 2010 در بازی های مرحله نهایی جام آسیا 2011 در قطر حضور خواهند داشت. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در بستگی به شرکت فوتبال بازان تاجیک در جام دعوت AFK 2008 به رادیوی آزادی گفت:
اولین هولی این صبح خود دسته یکچین جمهوری تاجیکستان میباشد و دسته یکچین اشتراک میکند از یکم تا 16 مارس در تایلند شهر بانکوک.
خبری دیگر، شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ اموناتف پس از 5 دوری مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه بین مردان با کسب 3 امتیاز در جای دوم قرار گرفته است. دوره نهایی این مسابقات با شرکت 12 نفر بهترین شطرنج باز در شهر مسکو جریان دارد. بزرگ استادی تاجیک بازی دوری پنجم را با اندری ریچاگوف از شهر مسکو مساوی انجام داد. بدین ترتیب بعدی دوری پنجم بزرگ استادان الکساندر مرزیویچ مسکوی و یفگنی تماشیفسکی از شهر سراتف با 3.5 امتیازی پیش صفند. فاروخ اموناتف، نیکیتا ویتیوگف از شهری سنکت پیتربورگ و الکساندر گریشوک از مسکو 3 امتیازی به دست آوردند. شطرنج بازی تاجیک فاروخ اموناتف در این مسابقات از شهری مسکو نمایندگی میکند. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی روسیه بین مردان 3 دکبر انجام مییابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش ورزشی بخش اول مجله بامدادی رادیوی آزادی را پایان داد. حالا بار دیگر نگاهی می اندازیم به سرخط اخباری مهم.
آناتولی چوبایس می گوید اولین اگریگت نیروگاه برق آبی سنگتوده یک روز 18 ژانویه به تولید قوه برق شروع می کند.
در عراق بر اثر 2 بمب گذاری دست کم 33 نفر کشته شدند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا دولت قرقیزستان را برای رفتار خشینش با مخالفان تنقید کرد.
ارتش ترکیه میگوید در حمله های هوایی آن به شمال عراق صدها جدای خواهان کرد کشته شدند.
و حکومت افغانستان از 2 دیپلمات غربی خواسته است که این کشور را ترک کنند.
خوب شنونده ارجمند رادیو آزادی، رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. لحظه بعد بخش دوم مجله با اخبار تازه آغاز می شود و سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم خواهند شد.
با رادیو آزادی باشید.
با ما بمانید.
مریمو به خاطر من آفرید، با هیجان و التهاب با ظرفی طلای ناب، عکس قشنگ مریمو خدا برای من کشید. مریم گل ناز منه، غنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، قنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم صدای پاش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد. مریم صدای پاش میاد، آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد. مریم گل ناز منه، قنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، قنچه گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه.
مریم قد و بالاش تکه، باره نگاهش نمکه، نگاه پر صداقتش دشمن دوز و کلکه، دشمن دوز و کلکه. زمستونش برف نداره، قشنگیاش حرف نداره، طاق بلند ابروهاش نیازی به سخت نداره. مریم گل ناز منه، قنچه ی گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. مریم گل ناز منه، قنچه ی گل باز منه، ترانه ساز زندگی برای آواز منه. صدای پاش میاد آهسته و یواش میاد، به لطف ناز قدمش بهارش باهاش میاد.